همراه خانم رویا بنت حبیب صحبت کنم؟
خانم دکترم اینجا هستن، یک دقیقه. دکتر، دکتر صاحب.
بله، کی هست؟
با شما کار دارن، از دانشگاه است.
آها، خب از دانشگاه.
گپ بزن، گپ بزن.
بله، مهربانی کنیم.
سلام.
سلام، میبخشین یک ذره تیز سر گپتانه بزنیم که من یک کت کار دارم، وقت ندارم، البته از خواستم.
خب مسئله ایست که یک اشتباه پیش آمده از طرف ما، البته او همی که به اشتباه نام خودتان به لیست کامیاب شده به دانشگاه نشته شده، رویا بنت حبیب یک نفر دیگه است.
چی میگین شما؟ من رویا بنت حبیب هستم، تذکریم خود روز نام نویسی آوردم براتون.
بله، ولی تشابه اسمی بوده، نام جد خودتان چی است؟
نام جدم فاروق.
ولی رویا بنت حبیب که به شق طب در دانشگاه کامیاب شده، نام جدش افضل است.
چی گفتین؟
الو
رویا،
الو
رویا جان، رویا چی شد؟ چی گفت؟
آچه مرشد، میبینم که این بار به جای این که دهانت باز باشد بر لبانت خنده نشسته.
از پایان این حکایت لذت بردم، خوب شد که چنین شد مرشد.
بچه مرشد، یادت باشد که تن آدمی شریف است به جان آدمیت. و اما با پایان آمد این دفتر،
حکایت همچنان باقی.
اینجا شکرستان است،
با ما همراه باشین. صدها دفعه از پیشش تیر شده و با لبخند سلام دادیش، اما یک بار که هوشت نبوده و از پیشش تیر شدی، او هم تیر خود آورده و تیر شدن.
البته پیش از تیر شدن که گوشه چشم خود طرفت سیلم کده، اما چون خب نفر از بینی فیل افتادگی است، دیده خود نادیده کده و رفته پشت رای خود. در دل خودم گفته که اوه، ما چرا اول باید سلام کنم؟ عمرن
خیال میکنه که اگه سلامت بگویه چیزی ازش کم بشه.
اصلا سلامم که داده و جور بخری هم که کده باشی، اون نفر توی قسم جواب نداده که از جوابش خیر ببینی.
اینه مثلا گوش کنین. السلام علیکم شفیق جان، چطور هستی جانی بدر؟ خوب هستی؟ فامیلی محترم خوب هستن؟ کجا هستی که در اکایل صحبت خیلی پیش دیدم شده بودم؟
سعیش
والا خیلی تو را دوست دارم.
خیرش میدانم.
وای، یعنی نفر بیخی دلت از همو جور به خیری سیاه سیاه میکنه. از خودت پرسان میکنی؟
ایخو یه رقم آدم نبود، چرا یه رقم آدم شده؟ چرا خیال میکنه از بینی فیل بیرون شده؟
مگرم هیچ جوابی برای سوال ندارم.
عرض به حضورتان که اگه درباره انسان‌های از بینی فیل افتاده سؤالی داریم، دریغ نکنیم.
بله، شما هر سوالی از هر بخش از زندگانی انسان‌های از دماغ فیل افتاده داریم بفرمایین، استاد آمده هستن.
استاد بفرمایین.
استاد، یک موضوع جالب دادن که برنامه بگیریم کتش.
خب
فکر میکنم که بتونیم یک تیداد کتش گرده کفک کنیم. خب اتو گرده کفک که آجد به دیالیزم نداشته باشه، فهمیدی؟ تضمین خط میتیم، تضمین خط میتیم که هم گردیشون رو بکفونیم، هم برنامه که خلاص شد زنده و بنده بخیزن برن پشت کارشون.
او بجیگه خوب گرده کفکش رو به دا سرت قرص خوب
خوب
فعلا خوب من رو بیخی سردرد کده رایزی میگی که گپ چی هست یا
یا چی استاد یا چی
یا کتمی ماشین دوخ داره تلابایت بودوزو
نه 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 آتش بس استاد آتش بس آتش بس آتش بس میگم دیگه نه از دماغ فیل افتاده
الا 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 خدا نجات به تعزی حالت برای گم آدم از بام بفته خب مگر از دماغ فیل نرفته
چرا استاد؟ تا بینی فیل خود کنترل گردن من نگیره یکون یکونیم متر زیاد نخواد باشه نه؟
خوب فیل شناسم خواهد
که او رو اگر کدام فیل بینی کته باشه که از نو که بینیش تا او سر بینیش یکون افتاد سان بیاینه درست است نه؟ یادداریم استاد ها؟
تو چرا ایقه آشیه بیری؟ چرا ایقه از خط سیر و سرک اصلی تو خارج بشی؟ چرا ایقه فرایی بیری؟
استاد استاد تو هم خوب پلیس ترافیک نیستی که خط سیر مرا معلوم کنی نه؟ زبون است دیگه یکون دفعه کمی زیافتر میچرخه و پرگویی میشه که اندر باب اجرا و مجری زبان در کام نهادن به مثابه مرگ شغلیست.
خدایا خدایا ای خدای مهربان من چی گناه کردم که نه ای از رادیو منفک میشه نه من از این برنامه پس میشه از برای خدا.
خب خلاص خلاص کجا بودیم استاد که وقت تیر شده رئیس نی؟
مرگ وقت تیر شده رئیس ده
استاد اینه باز خودت دخام از در رئیسی فامیدی باز مرا نگی که چطور چنان ها فامیدی؟
خودگه من از بدی حالت بگفتم که بی آدم از بیری از دماغ فیل بفته خب؟
خب؟
که تو تا خود هندوستان و بمبئی رفتی و مرام بوجی واره پشت خود کشال کده بردی
ببخشی استاد ببخشی راست میگین آدم از سر کوی بلند که در اونجا زردک نموشه بفته خب. مگم از دماغ فیل نفته نی؟
خب
ولی دلیلش چی بوده است شاید استاد که گپ در فیل و موقعیت جغرافیایی بینیش کشیده شده می گپ چطور شد؟
آباش دیگه قصه فیل و چرا فیل و دماغ و چرا دماغ فیلش هم نمیفهمم ولی این رو بگویم که در موتور قدیمه و جدیده آمده که از دماغ خوک هم گفتن مردمان زباره.
خب من چی گفتم تو چی گفتی؟ خب این خوب خوب جواب دادن نتونستی استاد اقلا بگو که این اصطلاح چی مانا؟
این اصطلاح یاله که پوکری.
خب
پوکری که غرور و ابرایش داشته باشه.
خب پوکری جمع غرور را؟
جمع و علاوه غرور.
مثلا
ابی تو دفته پیش
من؟
که وقت گفته شد که در جشنواره مقاب آوردی خطت گم زده رمه شد سلام مره پازده دقباد آیا جواب میدادی یا آیا جواب نمیدادی در آروای رادیو اترا بیرفتی که موتر اشتر و شازه بیستا اترا نمیره خب بیخی تو بلکل کل گرژیان و چکلم میدیدیم مگم باز خوب شد که خبر دروغ برامد فضل خدا و شکر خدا فست برامد
استاد باد الو باد
گفه کش نمرو باش دیگه که بهتر بیا
خب فهمیدم استاد فهمیدم دیگه مثل پارسال که خودت وقتی آوردن در این برنامه خیال میکدی که ما از پشت کدام کو آمدیم سر اجراف آمیدی از ما امتیان املا و انشا میگرفتی یادت هست؟ اسناد فاکولتی تا در سر جیبت میموندی که ما ببینم و زیر تاثیرت برم
حالا گفت بزن
خود بیخی سر ما ابن سینا ساخته بودی تا ای که
چی؟ بگو دیگه چرا زبان بند کردی؟ باش دیگه
بگم خودت خواستی استاد دیگه تا ای که فهمیده شد که اسناد دستان سینمای پامیر است فهمیدی؟ باز شما فسه کده بادتان خالی شده نموزم
از برای خدا بیابی بس افتاد و باش دیگر بریب که کار مردم نبانده سوال بخار
بسیار خوب شنونده پیامک زده و پرسیده که از استاد بپرسین که اسناده چند جور کدن مام یک مستری شق زراعت با گرایش شفتال کار دارم
همه فرد کده دیگه سوال روال کدن دیگه من میگم دم قار و غضب خدا شدی که بر یک پیسه ساخته پیش ملت تو مرد بخی ددان مردم مندازی تو رفر
استاد ددان مردم افتادن بیتر است یا از دماغ فیل افتادن بگو ایره
میگم خاک در رنگ اردویش
وی.
آله از این بوک این سوالی که پیشتر پرسال کردی راست بود یا ای که از خود ساختش؟ خاک در سرت چه خطر بکنی؟
اگه نمیزنی از خود بود استاد بابیدی گفتم یک آزارت بتم نی؟
نه بچه را بزنم خدا ترا بیزو زده خدا در گردنت بزنم.
بله سوال؟ خوندی؟ ام خوندی مک ام نخوندی مک؟ خب از گب خیستم تو دیگه. خب بسیار خوب. نه
چی گفته را
گوش استادم کش میکنم که دیگه درازگویی نکنه و درازگویی مشارکت هم نکنه. بچشم
چی بگه؟ او باجیگک چی بگه؟ چرا نام من را گرفته رئیس تو؟ باز در گوش بچه کار داشته شما؟
ای تایه کننده میگه که استثنان ای دفعه کلکلتان خوب شده بود و بجای سوال پیامکای تشویقی از شنونده آمده رئیسته.
خب
وقتم خونه خلاص شده رئیسته خیلی میتونین که خدافزی کنین. بس
خب خیلی گفته اما مرشدتار که به پایان آمدی دفتر.
نه استاد دیگه سازدان مرشد و بچه مرشد نگیریم که باز از مود انجمن حمایت از مرشدها شکایت نکنن.
اوه بان بارکی هستی مرشد خدا چی فکر کرده؟ اوقع که بگه به پایان آمدی دفتر خدا بخی خارده فکر کرده دیگه.
هیچ چیزی دیگه فکر نکرده فقط از دماغ فیل افتاده فهمید.
شکرستان میشنوین از رادیو دری.
داریم از انسان‌های از دماغ فیل افتاده صحبت می‌کنیم. خانه پر از نفر، یک مهمانی فوق‌العاده.
البته خودتون می‌دونید که قصه مربوط میشه و پیش از کرونا. آله خو مهمانی پیمانی نه گرگ خورده شغال برده خلاص.
بله میگفتم که خانه پر از نفر، فقط یک جای ددان دروازه خالی است. پیش لخه که دروازه
فلانی خان دیر آمده، میبینه که جایی نیستا، یک دو تا صرفه یا صلفه الهی میکنه و میگم
حالی من کجا میشینم؟
یک نفر دان دروازه رو برش نشان میده و میفهمونه که بره اونجا بشینه. اما جناب فلانی میگه
اونجا را خودم هم دیده بودم، برو اونو وشتو که از جایش بخیزان که ما بشینم.
و تا یک طفل یا حتی یک آدم کلان از یک گوشه مجلس از جایش نخیزانه، فلانی خان درون خانه اصلا نمدرایه، اما اونجا دان دروازه استاد میشه. آقای موحد.
بله.
به نظر که دل آقا امروز هم پر باشه از ناله و شکایت.
بله شاعر گفته بشنو از وی چون شکایت میکند، و منظوری وی از وی همون دل آقاست. یعنی وی اول شاعر است و وی دوم دل آقا. دل آقا اینال وی وی کده خدا من.
وای آقای موحد سرم رفت، چقدر این جمله شما وی وی دار بود.
بله خانم صادقی، ما سخنان وی وی دار زیاد میفرماییم.
این را خیر، فقط مانده بود که همین شما از بینی فیل بفتین که شکر افتیدین.
جان
همین دیشو جان آقا زنگ زد که در ثبت احوال نفوذ کدام شناس داری یا نه.
خواه
میگفت مرا شرم است که بیادرم دل آقاست. یعنی میگه پا میزد، میگفت مرا شرم است که بیادرم دل آقاست، به هر کس میگم این بیادر من نیست، پدر و مادرم او را از کشال و فروش خریده باور نمیکنن. بروم از دستش همین شهرت و نام فامیلی خود به نام فامیلی زنم تغییر بدم.
آی آی اینا از این نوده پیمان کو دیگه.
خدا نه چی رسوایی کده که بیچاره میخواد دست به این کار بزنه.
اینارش خندی. چی رسوایی کده
ما؟ من چی بفهم دلات؟ تعریف کو که مام بفهمی تو چی رسوایی کده که تو جانم به کار
کنه. گوش کو یک قصه از خون شاید امو رب داشته باشه. نمیفهمم. نصف شب خواستم که ترنگ زنگ آمد.
خو
جان آقا از تو از اون طرف هم گفت که از دست ما چقدر سرم پیش سیال و ناسیال خم باشه. گفتم بوش. چه شده؟ گفت چرا بزنم در مهمانی خانه آقایت سلام نکدی؟
خب راست گفته دیگه.
راست گفته. بان که از اولش برات بگویم. خب
بگو از اول.
زنگ خانه آقایم شانه زدن. خب. ما با بابای نولی بودم. دروازه که باز شد جان آقا و زنش در آمدن.
خب
زن تا در آمد گفت چی بوی بدی میایه؟
خب
ای ادکلون بدبوی که زده؟ گفتم زن بیادر ما زدیم، اینمی امو ادکلون است که شما برای مدیه دادین.
با چی گفت؟
گفت نه او ادکلون کجا و ای ادکلون کجا، ای بدبوی است.
خب
رو کرد به جان آقا که تو مگه ما آهنگی نکدی که فامیل پدرت اول به ما سلام بتنه؟ من نمیتونم این وضعیت تحمل کنم، من پس خانه ببر.
البته اینجا گناه جان آقام بوده. خب باید به شما میگفت آقا جان اول شما به زنش سلام کنین دیگه.
های باز جان آقا نمیفهمم تیلا واده کرد چی واده کرد که راضی شد نروه.
خب
مجری جان چی یک مهمانی شد بعدش.
خب تناخور که از اول بوده دل آقا، بازم مقصد به شما خوش گذشته باشه برای ما خوش گذشته.
گوش کن پسره، مادرم گفت خوش آمده عروس گلم. گفت مادر مرا پرنسس بگوین.
زنی جان آقا گفت؟
باز آرام به جان آقا گفت میگم چرا دنبال کلفت از غریبه ها باشیم؟ بگرد اینمی دور پیش یکی از خودی ها پیدا کن که قابل اعتمادم باشه.
جان آقا چی گفت؟
جان آقا گفت زن بیادرم دل آقا هست قابل اعتماد هست. میگم بیا یک کارای خانه رو بکنه، یک چیزی هم برش میتیم که زندگی دل آقا از این وز نجات بیافه.
اینه خوب سعی که تو بیبی که جان آقا چقدر فکر تو زندگی
باشه. تو تعریف کن. پرنسس یک پوزخنده زده گفت زن ایور خود بیارم در خانه. گوش کن جان آقا، اول ما یک اطرافی را کلفت نمیگیرم، خب بعد از او کلفت بگیرم که همه اساس خانه را ببینه و بره مثلش بخره. باز در چور شد و گفت بعدم نمیگی خیر است. زنی بیچاره مخو برش چای برده.
خب
او هم در گوش شکشوک کده که برو برم قهوه دم کن، من چای نمیخورم. وقت قهوه را آورد برش گفت شما همیشه یک قطال میتین، اگه میخواین اخراجتان نکنم فکرتان رو بگیرین.
زن جان آقایی که کار میزد
فکر کده که او رو استقدام کده. زن من برای که کت شوخی کده باشه گفت تا رفتم قهوه ساز خانیتان رو بیارم تال خوردیم. پرنسس هم سون جان آقا سعی کد که زن بیادر چی میگه. رفته قهوه ساز ما رو دیست داده. جان آقا هم گفت به نظرم عزیزم اخراجش کو، بگو ما تو کلفت نمیخواهیم.
و بالاخره دسترخان عوار شد.
اول خوب پرنسس گفت این چی هست که شما میخورین؟ ما در عصر 21 زندگی میکنیم، در این عصر کسی شوروا میخوره؟ جان آقا رو کرد طرف مکی دل آقا برو از رستوران برای پرنسس کباب چوپان بگی.
و تو پیسه کباب همی تو پیاده کردی.
از رستوران برگشتم که جان آقا و زنش قار کده.
خب
آقای ممو مزل ایرانی رو آهسته در گوش مادر جان میگه.
خب
پرنسس هم لبخانی میکنه. دیگه آتش میگیره دیگه. میخیزه که من یک دقیقه منج نمیمانم. زنم که گفته چی شده پرنسس بشه کباب چوپان برسه، برش گفته تو از امیال اخراج هستی و تو وارده به کلفتی هم نمیگیرم. وقتی با هم میرن خانه با هم فکر میکنن که گناه اتفاقای امشب بگردن دلاغای بیچاره بندازن. خب میگن که دلاغا اگه از اول مثل آدم پیش می آمد و سلام میکرد ایتو نمیشد، آدم نحس نحس است دیگه.
خب راست گفته دیگه، چرا سلام نکردی او بچه؟
اینه اینه سای...
شما دوستای عزیز شکرستان مشنوین از رادیو دری و ما این هفته از آدمهایی گفتیم که از بینی فیل افتادن.
عمیقه از دست آدمای از بینی فیل افتادگی قارد میایی که در دلت میگی کاش که همو اول که نفر از بینی فیل میفته اقماکم بفته که نتان دیگه از جای خود بلند شود. بینی فیل کم بینی خون نیست خانم صادقی،
بله
چقدر از زمین بلند است.
بله 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 راست میگید. میگم آقای موحد، بله، به نظر شما عاقبت این قسم انسان ها چی خواهد شد؟
مچون خانم صادقی، من خو عاقبت ماقبت چیزی را نمیفهم، مگرم این سوال شما یک بیت شعر با یادم آورد.
خب آخر برنامه است، خب برو خیر است بخونین شعرتون.
شاعر میگه هر که ننشیند به جای خیشتن افتد و بیند سزای خیشتن.
رها کن دیگه قصه ها تو، بدون قدر این لحظه ها تو، به خدا این روز و شب بر نمی گرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه عمر رو صرف دل کن، تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره.
و باز هم رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکری است که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندید.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا نگهدار دوستان.
عصر جمعه شما بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. برنامه شکرستان را میشنیدید. اکنون از شما دعوت میکنم که برنامه از تهران تا کابل را بشنوید، پس از آن هم داستان های تمثیلی. اما اکنون برنامه از تهران تا کابل.
از تهران تا کابل. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان ارجمند، من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسین‌زاده تهیه کننده و نویسنده، مرزی آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته ای از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. سفیر افغانستان در ایران با بیان اینکه حضور مهاجران افغانستان در ایران قانونمند می شود گفت تیمی برای این مسئله به ایران آمدند. عبدالغفور لیوال روز شنبه در دیدار با والی کرمان با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی رتبه کشور افغانستان به ایران
افزود سند جامعه راهبردی و توجه بیشتر روی مسائل اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و ترانزیتی بین دو کشور در مراحل نهایی تهیه قرار دارد و با اشاره به همزبانی، همسایگی و اشتراک‌های فرهنگی و مذهبی دو کشور ایران و افغانستان تصریح کرد، آنگونه که باید از ظرفیت‌های اقتصادی همدیگر اطلاع نداریم. ظرفیت‌هایی در ولایت کرمان وجود دارد که ما تازه متوجه شده‌ایم. سفیر افغانستان در ایران بیان کرد نه جنگ در افغانستان زیاد دوام پیدا می‌کند و نه مشکلات بین‌المللی ایران. این دو کشور با هم دوست و همسایه هستند و دیدگاه ما باید بیشتر به این مسئله متمرکز باشد. وی با اشاره به مشابهت‌های ولایت کرمان و کشور افغانستان در اقلیم و تنوع آب و هوایی اظهار داشت، همه مهاجران افغانستان از وضعیت کار و زندگی در کرمان راضی هستند و در تماس‌های خود با سفارت از همکاری خوب اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی ولایت کرمان ابراز رضایت می‌کنند. لیوال ادامه داد، ولایت کرمان به لحاظ تعداد حضور مهاجران و مرکزیت برای سایر ولایت‌ها برای ما مهم است و در آینده در حد ایجاد یک کنسولگری گزینه خوبی است. وی گفت خواستار بازنگری در قوانین بین نهادها جهت ارتباط بیشتر دو کشور هستیم و امکانات و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه سرمایه‌گذاری مهاجران افغانستانی در ایران وجود دارد و زمینه سرمایه‌گذاری ایران در کشور افغانستان نیز فراهم است. سفیر افغانستان در ایران تأکید کرد هرچند کرمان با افغانستان مرز مشترک تجاری ندارد، اما از نظر تجاری و حضور مهاجران ارتباط خوبی برقرار است. بر اساس این گزارش همکنون 300 هزار نفر تبع کشور افغانستان در ولایت کرمان زندگی می کنند. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران از ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح آمایش 16 و هویت 15 پناهندگان همزمان با صدور پروانه کار به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سراسر ایران خبر داده است. دکتر مهدی محمودی با اشاره به ابلاغ طرح آمایش 16 در اجرای دستور وزیر داخله و رئیس کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی ایران گفت این دستورالعمل از تاریخ 27 ثور اردیبهشت 1400 در یک بازه زمانی معین در سراسر ایران به اجرا درآمده است. وی تاکید کرد آمایش 16 با هدف بروزرسانی توزیع جمعیتی پناهندگان از جمله پناهندگان افغانستانی به منظور ارائه خدمات مناسب تر در پهنه سرزمینی به هماهنگی و برنامه ریزی در عرصه های متفاوت و خدمات رسانی توسط دستگاه های مختلفی نیاز دارد. دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران افزود امسال نیز همزمان با تمدید و صدور کارت های آمایش و هویت مجوز صدور پروانه کار نیز صادر می گردد. دکتر محمودی در ادامه با اشاره به شرایط ویژه شیوع ویروس کرونا و احتمال ابتلا به این بیماری تاکید کرد کلیه مشمولین این طرح بر اساس فراخوان‌ها و نوبت‌دهی صورت گرفته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا می توانند به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال زاییت با خارجی مراجعه و نسبت به تمدید کارت‌های آمایش خود اقدام نمایند. در همین حال قائم مقام معاون سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت واکسیناسیون کرونا 300 هزار تبع خارجی دارای پرونده سلامت زیر پوشش این دانشگاه در خراسان رضوی در حال انجام است. دکتر سید کاظم فرهمند گفت واکسیناسیون اتباع خارجی در خراسان رضوی آغاز شده و در مرحله اول آن دسته از اتباع خارجی که در مراکز صحت پرونده سلامت دارند واکسن دریافت می کنند. وی افزود اتباع خارجی با توجه به زمانبندی رده های سنی که اکنون 75 و 80 سال به بالاست واکسن دریافت می کنند. قائم مقام معاون صحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد برنامه واکسیناسیون سایر اتباع خارجی در خراسان رضوی هم که پرونده سلامت ندارند اعلام خواهد شد. وی افزود واکسیناسیون اتباع خارجی بر اساس زمانبندی سند ملی واکسیناسیون وزارت صحت، درمان و آموزش پزشکی و با هدف ایمنی این جمعیت و پیشگیری از انتقال ویروس جهش‌یافته کرونا انجام می شود. در همین همین ارتباط گفتگویی داشتیم با دکتر محمد جعفر صادقی، مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در مرکز بهداشت خراسان رضوی که دعوت میکنم بشنوید.
ببینید، مهاجرین محترم افغانستانی که در مشهد سکونت دارند، در واقع رهتران هستن و هیچ فرقی هم بین این عزیزان و شهروندان ما نداره. مطابق گروه های سنی برای اینها واکسیناسیون هم انجام شده. یعنی الان ما طبق گروه های سنی 75 سال به بالا روی جمعیت ایرانی رو داریم واکسیناسیونشون انجام میدیم، واکسیناسیون کروناشون رو. در مورد این عزیزان هم از 75 سال به بالا واکسیناسیون کروناشون در حال انجام هست.
بله. آقای دکتر، نحوه مراجعه به چه شکل هست؟ آیا اینا باید به مکان خاصی مراجعه بکنن یا همکاران شما در مراکز بهداشتی به هر حال اطلاع رسانی میکنن که اینا مراجعه بکنن؟ به چه شکل به هر حال اینا باید پیگیری بکنن کسایی که بناست واکسیناسیون انجام شده برشان؟
یه سری مراکز واکسن هست، حدود 20 تا مرکز واکسیناسیون ما در مشهد داریم که اینا میتونن به هر کدوم از این مراکز مراجعه بکنن، واکسیناسیونشون انجام میشه. قاعدتاً سری همون مراکز که بهش قبلا مراجعه میکردن و خدمت دریافت میکردن مراجعه بکنن، نزدیکترین مرکزی که داره واکسیناسیون رو انجام میده بهشون معرفی میشه و در واقع راهنمایی میشن.
بله. خب آقای دکتر، افرادی هستن که در حال حاضر در جامعه دارن زندگی میکنن، اینا مدارک شناسایی ندارن، ممکنه که به هیچ مرکز بهداشتی تا به حال مراجعه نکرده باشن و پرونده سلامت الکترونیک هم در هیچ مرکز بهداشتی، در هیچ خانه بهداشتی تشکیل نداده باشن. تکلیف اینا چی هست؟ اینا چیکار باید بکنن؟
ببین، ما در حال حاضر چیزی بالغ بر 300 هزار نفر از جمعیت افغانستانی های محترم در سطح مشهد دوره پرونده الکترونیک سلامت هستند و در واقع پرونده بهداشتی جای ما دارن. یعنی آمار عمده افرادی که در مشهد سکونت دارند جز همین گروه هستند. اگر مواردی وجود داره که خارج از اینها هستند، خب باز به همون مراکز مراجعه بکنند تا تعیین تکلیف بشه.
هدایت الله مهمند، رئیس فدراسیون هندبال افغانستان، به همراه هیئت همراه متشکل از نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و مسئولین تیم منتخبین مهاجران دختر این کشور، با حضور در دفتر علیرضا پاکدل با رئیس فدراسیون هندبال ایران دیدار و گفتگو کرد. در این نشست پس از خیر مقدم پاکدل، هدایت الله مهمند رئیس فدراسیون هندبال افغانستان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری‌های فدراسیون هندبال ایران با فدراسیون افغانستان افزود: امروز با فدراسیون ایران آمدیم و از این ساختار و تشکیلات حرفه‌ای لذت بردیم. از شما بابت همکاری و از حمایت‌های خود در خصوص تیم منتخب مهاجران دختران افغانستان تشکر می‌کنیم و امیدوارم این حسن رابطه همچنان ادامه داشته باشد. علیرضا پاکدل نیز ضمن تشکر از حضور مهمند در فدراسیون ایران افزود: ایران و افغانستان همیشه دو کشور دوست و برادر بودند و ما شما را از خودمان جدا نمی‌بینیم و همواره سعی می‌کنیم اگر کمک و حمایتی از دستمان برمی‌آید با بهترین وجه ممکن انجام دهیم. همچنین در پایان این دیدار، پاکدل با اهدای تندیس از رئیس فدراسیون افغانستان تقدیر کرد و هدایت الله مهمند نشان ویژه فدراسیون هندبال افغانستان را تقدیم رئیس فدراسیون هندبال ایران کرد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، مهدی محمودی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری درباره نشست با مدیر امور منطقه آسیا و اقیانوسیه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت:
بعد از 40 سال میزبانی، امیدوارم شاهد بازگشت عزتمندانه اتباع افغانستانی و بقیه اتباع به کشورهای خود باشیم و امیدوارم دولت‌های مد نظر مانند افغانستان، پاکستان و عراق تلاش کافی داشته باشند تا شرایط مناسب را برای بازگشت اتباع خود فراهم کنند. رئیس کمیسیون امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به وجود 20 مهمان شهر در ایران تصریح کرد اکثریت اتباع در کنار شهروندان ایرانی زندگی می کنند. مهمان شهرها شهرک های مسکونی هستند و اتباعی که توانایی اجاره مسکن را ندارند در این مناطق زندگی می کنند و از همه امکانات بهداشتی و تحصیلی برخوردارند. و ای با اشاره به این که مهمان شهرها به صورت خودگردان اداره می شوند ادامه داد این اتباع مورد حمایت سازمان های بین المللی هستند. محمودی تعداد اتباع در حال تحصیل در سال تحصیلی 1399 تا 1400 را 523 هزار نفر برشمرد و گفت 320 هزار نفر از آنان دارای مدارک معتبر و بقیه هم لازم التعلیم هستند که به دستور مقام معظم رهبری ثبت نام شدند و ادامه تحصیل می دهند. وی درباره بحث سلامت اتباع گفت امسال در حوزه بهداشت و سلامت با کمک دفتر کمیساریا توانستیم تعداد 120 هزار افراد مشمول بیمه سلامت برای دریافت دفترچه را برنامه ریزی کنیم که سال گذشته 92 هزار نفر مشمول بیمه سلامت شدند. محمودی درباره واکسینه شدن اتباع اظهار داشت بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد سازمان‌های بین‌المللی و سمن‌های وابسته به سازمان‌های بین‌المللی که مورد تایید ما هستند نسبت به تهیه و تأمین واکسن کرونا مورد نیاز و مورد تایید وزارت بهداشت هر چه سریع‌تر اقدام کنند. شنونده های عزیز به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا هفته ای بعد خدا یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچای قبل از مرد بگیرم.
چند وقت میشه با شما فکر میکنم، حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان حاکم و پسران، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در زمان قدیم پادشاهی بود که 3 پسر و 1 دختر داشت. یکی از پسرانش لاغر و زشت و کوتاه قد بود، اما آن 2 برادر دیگر خوبروی و دلاور و بلند بالا بودند. پدر همواره به آن 2 پسر روی خوش نشان می داد و به آنان می بالید، اما به پسر لاغرندام و کوتاه قد و زشت روی خود چندان محبت نمی کرد و از داشتن چنان پسری سرفکنده و ناراحت بود. هر بار که او را می دید با نگاه تحقیرآمیزی در او می نگریست، تا اینکه یک روز که سران دولت و پسران ملک در حضورش بودند، پسر کوتاه قد تصمیم گرفت در این مورد از پدرش گلایه کند.
ای پدر جان، اجازه سخن گفتن میدهید؟
آره فرزندم، سخن بگو. این جمع عمرها برای شنیدن سخنان گوهربار تو به انتظار ایستاده.
پدر جان، شما همیشه و حتی امروز به پسران دیگرتان احترام کرده و آنها را در جایی شایسته نشان دهید، اما به من بی‌اعتنایی میکنید. اما باید بدانید که کوتاه خردمند به که نادان بلند، و نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر.
در حضور پدر به ما گستاخی میکنی، توهین میکنی. پدر جان اگر اجازه...
آرام پسرم
باشد، هرچی شما بگوید پدر جان.
خشم نگیر، میخواهم حرف دلش را بزند. میدانی عقده شود چه پیش میآید؟
نمیدانم پدر جان.
دلدرد میگیره.
دلدرد میگیره. راست میگوید پدر جان.
ادامه بده فرزندم. میگفتی کوتاه خردمند به که نادان بلند، و نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر.
پدر جان این را هم اضافه کنم که ضرب المثلی است که شاید شنیده باشید که یک اسب تازی حتی اگر لاغر و ضعیف باشد همچنان از یک طویله خر بهتر است.
گستاخ دیگر تحمل من حدی دارد. پدر جان اجازه بدهید.
پسران من بدل نگیرید، عجب سخنانی. بس است دیگر فرزندم، بس است، زیاد خندیدیم، میتوانی بروی.
پدر جان او را مجازات کنید.
گستاخ.
آری گستاخی کرده.
نه فرزندانم.
این چه حرفی بود؟
Thank you.
حاکم از این سخن خندید و بزرگان دولت پسندیدند و برادران اما رنجیدند. آن روز پدر و سران دولت فهمیدند که آن پسر کوتاه قد و بظاهر حقیر بسیار دانا و خوش زبان و زیرک است. پس او را در جایی بلندتر از جای دو پسر دیگر نشاندند. پسران دیگر با دیدن آن صحنه حسادت ورزیدند و کینه او را بدل گرفتند. از آن روز به بعد پادشاه به پسر کوتاه قد احترام بسیار می گذاشت. روزها و ماهها گذشت تا اینکه روزی از روزها به پادشاه خبر رسید که لشکریان کشور همسایه قصد حمله به خاک آنها را دارند. پادشاه دستور داد تا ارتش را برای دفاع از خاکشان آماده کنند و به پسرانش نیز دستور داد تا هر کدام فرماندهی سپاهی را بر عهده بگیرند و همراه ارتش بجنگند و دشمن را از خاکشان بیرون برانند. هر دو لشکر در برابر هم ایستادند. همه جا پر از افسر و سرباز بود و جنگ آغاز شد.
شماها را چه شده است؟ نظاره میکنی؟
پدر جان، این چه سخنی است که ما نظاره میکنیم؟ ما سپاهیان را رهبری میکنیم.
اگر مقصودتان جنگیدن است که این سربازها برای ما میجنگند پدر جان.
آری پدر جان، برادرم کاملا درست میگوید. ما فرمانده آنان هستیم. اگر داخل میدان شویم و خدای نکرده بلایی به سرمان بیاید، روحیه سپاه ضعیف میشود پدر جان.
فرزندانم، این سپاهیان وقت فرمانده خود را در جمع خود ببینند روحیه میگیرند. من این سخنان را ترس و بزدلی حساب میکنم، نه چیز دیگر.
این چه سخنی
شما
پدر جان؟
تو بزدل هستی
پدر جان. مطمئن باشید اگر کار سخت شد خود نیز با میدان خواهیم رفت.
آری خود نیز با میدان میرویم.
خجالت بکشید، برادرتون را نگاه کنید.
میبینمش
دلاورانه در میدان میجنگد. من خود نیز به میدان میروم. اسب من را زین کنید که خود میخواهم به میدان بروم. لشکریان من پیش به سوی دشمن.
چه کنی برادر؟
گوش کن، من از جانم که سیر نشدم. میبینی میدان را؟
او را نگاه کن، شجاعانه میجنگد.
حماقت است برادر، حماقت است. کشته شود به نفع هر دوی ماست. پدر بیش از حد به او توجه دارد. قبول داری این را؟ بگذار بجنگد.
پسر کوتاه قد پیشا پیش سپاهش بسوی دشمن میتاخت و بسیار شجاعانه میجنگید. او تعداد زیادی از مردان جنگی دشمن را از پای در آورد. پسر پس از مدتی نبرد برای رفع خستگی به پشت جبهه نبرد برگشت و پادشاه از او تقدیر و تشکر کرد. او دوباره به میدان برگشت و مشغول نبرد شد. برادران دیگر اما از ترس در گوشه ای ایستاده بودند و فقط نظارگر بودند. سپاهیان آن دو برادر وقتی فرماندهان خود را ترسان و گریزان از جنگ دیدند، روحیه خود را باختند و دست از جنگ کشیدند. سپاه دشمن بسیار زیاد بود و نمی توانست با سپاه اندک خود با آنها مقابله کند. او وقتی گریز برادران و سپاهیان آنها را دید، بسوی آنها دوید و فریاد زد:
با شما هایم، ای سپاهیان، نامتان را مردان جنگ گذاشته اید، پس مردانه بجنگید. اگر نمی جنگید پس جامه زنان بپوشید.
این سخن پسر کوتاه قد باعث شد که سپاهیان برادرانش بر سر غیرت بیایند و بسوی میدان جنگ بازگردند. آنها وقتی پیکار شجاعانه پسر کوتاه قد را دیدند، جسارت پیدا کردند و به یاری او شتافتند و همه با هم به سوی دشمن حمله کردند و طولی نکشید که دشمن را شکست دادند. جنگ با پیروزی آنها و شکست سخت دشمن متجاوز به پایان رسید. پادشاه پسر کوتاه قد را در آغوش گرفت، سر و چشمش را بوسید و از آن پس به او بیشتر توجه کرد و بالاخره او را به عنوان ولیعهد خود به همه معرفی کرد. برادران که به او حسادت می کردند، روز به روز بر حسادتشان نسبت به او افسوده می شد. آنها همواره در پی فرصتی بودند تا او را از بین ببرند.
برادر، با آن تهم دست نزن.
چه گفتی؟ چه شد از خواهر؟ تو اینجا چه میکنی؟
گفتم با آن تهم دست نزن.
چرا؟
من خود با گوشهایم شنیدم، قصد جانت را کردند.
چه میشنوم؟ از که سخن میگویی؟ چه کسی قصد جانم را کرده است؟
از برادرانمان، از حسادت تو را میخواهند از بین ببرند برادر. برای همین داخل این تهم زهر ریختند. خود دیدم، با چشمانم دیدم.
باورم نمی شود، من جان آنها را در جنگ نجات دادم. اگر نبودم، یا کشته شده بودند یا خار و ذلیل اسیر دشمن. هم آنها قصد جان مرا کردند.
می دانم برادر، اگر سخنم را باور نداری، یکی از آنها یا هر دو را دعوت کن تا با هم این طعام را که نزدت آوردند بخورید. اگر امتناع کردند، بدان که حق با من است، غذا آلوده است.
بسیار خوب، باشد، چاره‌ای جز این برای من نمانده است.
پسر کوتاه قد حرف خواهرش رو گوش کرد و برادران خود را صدا کرد. این نقشه خواهر جواب داد و آن دو برادر از خوردن غذا امتناع کردند. آنها رسوا شده و پیش پدر خوارتر از پیش شدند. برادر کوتاه قد پیش پدر و خواهر و سران دولت عزیزتر از پیش شد. پدر آن دو برادر را تنبیه کرد و هر کدام از آنها را به شهری دور فرستاد تا از برادر کوتاه قدشان دور باشند و نتوانند گزندی به او برسانند. همچنین اداره قسمتی از کشور را به هر کدام از برادران محول کرد تا حاکم آن منطقه باشند و فتنه خاموش شود.
شنونده‌های عزیز، وقتتان بخیر باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه انیس تنهایی باشین.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. از دریچه علم و معرفت یعنی کتاب با شما همراه هستیم. به برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. بازمانده روز عنوان کتابی است که امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم دوستان. نویسنده این اثر کازوئو ایشیگورو و مترجم آن نجف دریابندری است. این کتاب در انتشارات کارنامه و چاپ رسیده است. بازمانده روز سومین کتاب از کازوئو ایشیگورو نویسنده انگلیسی ژاپنی است که در سال 1989 موفق شد جایزه بوکر را از آن نویسندهش کند. ایشیگورو در 8 نوامبر 1954 در ناکازاکی ژاپن به دنیا آمد و خانواده‌اش وقتی او 5 ساله بود به انگلستان مهاجرت کردند و همین دلیل تمام آثار ایشیگورو به زبان انگلیسی منتشر شده است. این رمان که موفق به دریافت جایزه بوکر شده است در زمره 100 رمان برتر جهان قرار گرفته است. فیلمی هم بر اساس این رمان ساخته شده است. همچنین ایشیگورو توانست در سال 2017 برنده جایزه نوبل ادبیات شود. در این کتاب ما خاطرات استیونز را دنبال می‌کنیم. استیونز راوی رمان و سرپیش خدمت سرای دارلینگتون در خدمت آقای فاراده آمریکایی است. داستان با تدارک دیدن استیونز برای سفر و کسب جایزه از آقای فارادی در جهت استفاده از ماشین فورد ارباب آغاز می شود. آقای فارادی در ماه اوت و سپتامبر به مدت 5 هفته به ایالات متحده سفر می کند و استیونز را تشویق کرده است که به تعطیلات برود و از رانندگی در جاده های انگلستان لذت ببرد. بازمانده روز یک رمان قابل توجه و همانطور که در پشت جلد آمده است چند لایه است. این داستان همانند دو رمان پیشین ایشیگورو از زبان اول شخص است و در اینجا استیونز داستان را روایت می کند. پس دقیق شدن بر روی شخصیت استیونز همانند شخصیت کتاب‌های کلاسیک و جملات و عقاید او در کتاب بسیار حائز اهمیت است و این موضوع دقیقاً یکی از دلایل شگفت‌انگیز و مهم بودن این کتاب است. استیونز شخصیتی آرام، کاملاً متمرکز و وسواس در مورد وظایفش است. بازمانده یه روز داستان یک پیشخدمت نیست که قصد دارد صعود کند یا مخفیانه ارباب را نادیده بگیرد و یا حتی خود را با اربابش مقایسه کند. در عوض استیونز تنها یک هدف دارد. خدمت در راستای آرزوهای ارباب و انجام وظایفش به بهترین نحوی که میتواند. جملاتی از متن کتاب بازمانده روز را با هم مرور می کنیم. آنچه زیبایی سرزمین ما یعنی انگلستان را از سایر جاها جدا می کند، همین نداشتن جنبه هیجان انگیز و حیرت آور است. حسن این سرزمین در آرامش و حالت سکون و سکوت آن است. مثل این است که زمین از زیبایی و عظمت خودش خبر دارد و نیازی نمی بیند که آن را با صدای بلند اعلام کند. در مقابل آنجور مناظری که در آفریقا و آمریکا پیدا می شود با آنکه بلا شک بسیار هیجان انگیزند به نظر بیننده منصف مسلماً به آن خوبی نمی آیند. علتش همین خودنمایی بی جایی است که در آنها نمایان است. وقتی جنگ تمام شد ادامه تنفر از دشمن کار قشنگی نیست. وقتی پشت طرف به خاک آمد کار تمام است. دیگر لگد زدن به او معنایی ندارد. تصمیمات مهم این دنیا در واقع در مجالس مقننه یا در ظرف چند روز اجلاس فلان کنفرانس بین المللی آن هم در معرض دید عموم مردم و مطبوعات اتخاذ نمی شود. بلکه تبادل نظر و اتخاذ تصمیم واقعی در محیط آرام و خلوت بزرگترین خانه های این مملکت صورت می گیرد. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناسمان جناب آقای شاهین کلانتری.
سلام، من شاهین کلانتری هستم. اما بریم سراغ یک موضوع بسیار مهم و جذاب. یکی از مسائلی که هر کسی که میاد سراغ نویسندگی و تولید محتوا داره اینه که احساس میکنه که خیلی اهمال کار شده، یا احساس میکنه تنبله، یا نوشتن کاریه که کلن آدم خیلی ازش فرار میکنه. حرفه‌ای ترین نویسنده ها همین مشکل رو داشتن، خیلی هاشونم کما اینکه خیلی حرفه‌ای هستن بازم این مشکل رو دارن. ممکنه مثلا شما تصمیم گرفته باشید که یک مقاله خاص رو بنویسید، ولی هفته‌ها این عقب بیفته و نرید سراغش. بهترین پیشنهادی که من میتونم بدم اینه که برای خودتون یک حجمی از آزاد نویسی رو در نظر بگیرید. مثلا بگید از ساعت 9 صبح تا 12 من 4000 کلمه آزاد نویسی میکنم. یعنی دستم رو میذارم روی کیبورد یا کاغذ و شروع میکنم هر چیزی که تو ذهنم هست رو روی کاغذ میارم.